بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 29 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 جلد 3 صفحه 405. قال فی الوافیه فی شرایط الاستصحاب الخامس ان لا یکون هناک استصحاب آخر فی امر ملزوم لعدم ذلک المستصحب، مثلا اذا ثبت فی الشرع ان الحکم کون الحیوان و میتتن یستلزم الحکم به نجاست الماء القلیل الواقع ذلک الحیوان و فی، فلا یجوز الحکم به استصحاب طهارت الماء ولا نجاست الحیوان فی مسئله من رمى صیدا فغاب ثم وجده فی ماء قلیل یمکن استناد موطئه الی الرمل و الی الماء. و انکر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم و حکم بکل الاصلین به نجاست السید و طهارت الماء. انتها. در بیان اقسام تعارض استصحاب این مرحوم شیخ فرمودن که اولین قسم از تعارض دو استصحاب عبارت است از اونجایی که یکی از اون دو مستصحب شک درش ناشی از شک در دیگری باشه. در واقع نوعی رابطه تلازمی بین دو استصحاب وجود داره، یکی شک درش شک سببیست و دیگری شک درش شک مسببیست. حکم این قسم فرمودن عبارت است از این که همیشه بایستی شک سببی مقدم بشه و استصحاب در اون جاری بشه و شک مسببی رو شما بایستی ازش رفعیت کنی و بهش اعتنا نکنی. در بیان ادله این حکم بودن رسیدیم به پنجمین دلیلی که امروز مرحوم شیخ اقامه می فرمایند عبارت باشد از دلیلی که جناب فاضل تونی تو کتاب وافیه به عنوان شرایط استصحاب در بحث شرایط استصحاب این دلیل رو در اونجا اقامه می فرماید. پس این دلیل منحصرا مال فاضل تونیست. دلیل چیه؟ می فرماید در لازم و ملزوم ها یا به عبارتی در سبب و مسبب ها مادامی که استصحاب اون دو جریان پیدا بکنه، یعنی لازم و ملزوم یا سبب و مسبب، مادامی که بتونیم استصحاب رو در اون جاری کنیم نوبت به استصحابات دیگه نمیرسه. مثلا در کسی که همین مثالی که پیگیرش هستیم، در کسی که حیوانی رو رم کرده و این حیوان ناپدید شده، بعد لاشه اون رو شما توی آب قلیل پیدا میکنی، مرحوم فاضل میفرماید که در اینجا شما دو تا استصحاب فقط میتونی جاری کنی. ابتدا بگیم استصحاب لازم رو جاری کنیم. استصحاب لازم یعنی چه؟ عدم تزکیه حیوان. به دنبال آن استصحاب ملزوم یعنی استصحاب نجاست آب قلیل رو میتوان نمود. با وجود استصحاب لازم یعنی عدم تزکیه حیوان و استصحاب ملزومش یعنی نجاست این آب قلیل، دیگه نوبت به استصحاب امر دیگری نمیرسه. چی مثلا؟ مثلا بعضی اومدن گفتن استصحاب ملزوم عدم مستصحب لازم. دقت بفرمایید، گفتن یه استصحاب ثالثی رو در اینجا جاری کنیم به نام استصحاب ملزوم عدم مستصحب لازم. مستصحب لازم یعنی عدم تزکیه حیوان، عدم مستصحب لازم یعنی عدم تزکیه حیوان، یعنی به زبان ساده بگید همون مزکا بودن حیوان. ملزوم این مزکا بودن حیوان یعنی ملزوم عدم مستصحب لازم، یا دوباره بگم عبارت باشه از تزکیه حیوان، ملزومش میشه چی؟ که این آب قلیلی باشه. پس ملزوم مزکا بودن حیوان اینه که وقتی حیوان افتاد تو آب، آب قلیل پاک باشد و نجس نباشد. بعضی ها گفتن این ملزوم رو هم یعنی استصحاب سوم رو هم میتونیم جاری کنیم، استصحاب طهارت آب قلیل رو. جناب فاضل تونی میگه با وجود استصحاب لازم و ملزوم دیگه نوبت به استصحاب سومی نمیرسه که عبارت باشه از ملزوم عدم مستصحب لازم. بنابراین در استصحاب سببی هم داستان مثل همین لازم و ملزوم هاست. مادامی که استصحاب سببی میکنین نوبت به استصحاب مسببی و سایر استصحابهای دیگر هم نمیرسد. این دلیلی است که مرحوم فاضل اقامه فرمودن. بعضی ها اومدن این ثبوت تلازم رو انکار کردند. تلازم بین اصل سببی بر مسببی رو بعضی آمدن انکار کردند که عبارت باشد از جناب فخرالمحققین پسر علامه و محقق ثانی. خب وقتی که این تلازم بین اصل سببی و مسببی یا لازم و ملزوم رو انکار کردن، چیکار کردن؟ اومدن حکم کردن به هر دوتا اصل، گفتن در مثال ما نحن فی هم بیایم استصحاب کنیم نجاست سید رو، عدم مزکا بودنش رو، و هم استصحاب کنیم طهارت آب را. بعضی ها مثل فخر المحققین و محقق ثانی اومدن هر دو رو با همدیگه استصحاب کردن و قائل به این نشدن که اینجا تلازمی برقرار هست. کلام جناب فاضل تونی در اینجا به پایان میرسه. مرحوم شیخ این دلیل رو میپذیره، این دلیلی که فاضل قامه فرمودن، این دلیل رو به عنوان پنجمین دلیل میپذیره. اما یک حاشیه‌ای به این حرف داره، میگه حالا که بحث استصحاب لازم و ملزوم یا سبب و مسبب در اینجا پیش آمد کرد، میگه بدانید که بعضی از مشایخ معاصرین ما که جناب شریف العلماء مازندرانی رضوان الله علیه باشه، اومدن یک حرفی رو حکایت کردن از جناب شیخ طوسی در حاشیه شرح لمعه، که این حکایت رو شما میتونید در عرض و خدمتتون که ضوابط الاصول مرحوم شریف العلماء مازندرانی ملاحظه بفرمایید، آدرس رو پایین ورق داده است. خب شیخ طوسی چی ادعا کرده که این رو حکایت کرده شریف العلماء؟ ادعای شیخ طوسی اینه، میفرماید ما اجماع داریم بر این که همواره استصحابهای موضوعی مقدم بر استصحابهای حکمی است. به چه مناسبت این حرف رو زدم؟ به خاطر اینکه بحث لازم و ملزوم یا تلازم پیش اومد، میفرماید شیخ طوسی هم یه ادعایی دارن، ادعای اجماع کردن بر این که هرگاه تقابلی بین استصحاب موضوعی و حکمی برقرار شد، اجماع داریم که استصحاب موضوعی رو بر استصحاب حکمی مقدم کنیم، لذا این اصلا با هم تعارضی ندارن. پس هازا اول الکلام طبق نظر شیخ طوسی، که اولا دو تا استصحاب موضوعی و حکمی که با هم تقابل جه، اینا هیچ تعارضی با هم نره، و در وهله دوم استصحاب موضوعی مقدمه بر حکمی. چرا؟ به خاطر اجماع. استصحاب موضوعی مثل چی؟ در مثالی که درش هستیم، مثل استصحاب عدم تزکیه حیوان از موضوع دیگه. استصحاب حکمی مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت آب قلیل. لذا با وجود استصحاب موضوعی دیگه نوبت به استصحاب حکمی نمیرسم. شیخ میفرماید که به نظر می آید که این ادعای شیخ طوسی بر اجماع مستنبط و برخواسته از حدسی باشد که از بنای علما سرچشمه میگیرد. یعنی بفرمایید این اجماع اجماع حدسی است. از اون طرف شاید همین ادعایی که ایشون کرده بر پایه استمرار سیره عقلا باشه، که عقلای عالم و علمای عالم همیشه سیرشون مستمرن، همیشه این بوده که استصحابات موضوعی رو مقدم بر حکمی میکردن، در حالی که قائل به تعارض بین این دو هم نبودن. میگه شاید این ادعای اجماع از این باب باشه. چند تا مثال میزنه مرحوم شیخ ما. میگه مثلا نگاه کنید در تقابل بین استصحاب کریت آب با استصحاب بقای نجاست در اون آبی که شما این نجاست رو باهاش میشوری. استصحاب کریت آب بفهمید استصحاب حکمی است. استصحاب بقاء نجاست در اون آبی که باهاش این نجاست رو میشوری استصحاب موضوعی است. اولا این دو هیچ تعارضی با هم نداره، تقدیم با استصحاب موضوعی است. مثال دوم، در تقابل بین استصحاب قلیل بودن آب با استصحاب طهارت آبی که ملاقات با نجس کرده، تعارض وجود نداره. چرا؟ چون استصحاب قلیل بودن آب حکمیه، استصحاب طهارت آب ملاقی با نجس یه استصحاب موضوعی است و استصحاب موضوعی مقدم میشه. مثال سه، در تقابل بین استصحاب حیات موکل با استصحاب فساد تصرفات وکیلش، تعارضی وجود نداره. استصحاب موضوعی حیات موکل، استصحاب حکمی فساد تصرفات وکیل، همیشه تقدیم با استصحاب موضوعی است. میگه شاید این ادعایی که آقای شیخ طوسی کرده و شریف العلماء همین حکایت این ادعای اجماع رو کرده، میگه مستنبط از حدس علما و سیره علما باشه، در حالی که شما میبینید که در قدیم هم گذشت، در دو صفحه سه صفحه گذشته در از این هم ما اشاره کردیم که اون چه که از مبنای شیخ طوسی و محقق ما دانستیم خلاف این اجماست. چرا؟ چون در اونجا مراجعه کنین، مرحوم شیخ قائل بود که مسببی مقدم بر سببی است. اگر ما استصحابات موضوعی و حکمی رو بر پایه سبب و مسبب بگذاریم، این ادعای اجماعی که ایشون کرده موضوعی مقدم بر حکمیه، برخلاف اون حرف اونجاشونه که فرمودن مسببی مقدم بر سببیست. این چه اجماعیست شیخ طوسی که شما ادعا فرمودید؟ چه اجماعی هستش که خلافش رو در اونجا شما بیان کردید؟ این مطلب رو داشته باش. گذشته از این، شیخ داره یک مبنا به ما میده. حرف شیخ حرف مبناییه. میگه شما همیشه دائما همواره استصحابهای سببی رو از قبیل موضوعی بدونید، در مقابل استصحاب مسببی که از نوع حکمی هست. با آمدن مستصحب سببی دیگه نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه، همان گونه که ادعای اجماع کرده شیخ طوسی، با آمدن استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه. چرا؟ چون زوال مستصحب مسببی به واسطه آمدن احکام بقای مستصحب سببی است، بس بقای مستصحب سببی در حکم زوال مستصحب مسببی است. مثل آمدن موضوع و حکم، با آمدن موضوع حکم زائل میشه. این هم جریان استصحاب سببی و مسببی. بریم سراغ قسم آخری و قسم پایانی از تعارض استصحابین، که عبارت باشه از اون جایی که شک در هر دوتا مستصحب مسبب از یه امر ثالثی باشه، یه امر دیگری غیر از خودشون، که عرض کردیم این امر ثالث چیه؟ علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه تو یکی از این دوتا مستصحب، نه به صورت تعینی. چون اگه علم اجمالی داشته باشیم که حالت سابقه مثلا تو مستصحب الف از بین رفته، خب باید اینو پیاده کنیم. اما در اینجا تردید هستش و شک هست در تعیین این ارتفاع. نمیدونیم، علم اجمالی هست، نمیدونیم که آیا حالت سابقه تو مستصحب الف از بین رفته یا حالت سابقه تو مستصحب ب از بین رفته. این خاصگاه این نوع تعارض هست. خب مورد این قسم اینجاست که ما علم اجمالی باید برامون حادث بشه. حالا حکم چیه؟ شیخ میفرماید این قسم چهار صورت مجزای از هم داره. خب این شقوق و تقسیم بندی رو عنایت بفرمایید. میگه یه وقتی هستش که عمل به هر دو تا استصحاب با وجود این علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با این علم میشه. پس چی شد؟ صورت اول اونجاست. اگر به هر دو تا مستصحب عمل کردید، قطعا و یقینا مخالفت عملیه با این علم اجمالی کردی، و چه بسا منجر به مخالفت قطعی با امر مولا بشه که این حرام است و جایز نیست. لذا به خاطر این مشکله اجازه عمل به این دوتا رو نداری. پس این حالت اوله. مثالش اینه، شما علم اجمالی داری به نجاست یکی از دوتا شی یا ظرفی که طهارت داره، نمیدونی آیا این طاهره یا اون طاهره، شک در تعیین داری. خب چه کار کنی؟ میگه اگر هر دوتا رو مرتکب بشی، حتما مخالفت قطعیه با علم اجمالیت کردی. حالا احکامش رو مفصل عرض میکنیم که این چهار صورت چه حکمی داره. این صورت اول. صورت دوم اونجایی هستش که شما اگر هر دوتا مستصحب رو با هم انجام بدی، مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نکردی، از این نوع نیست، بلکه صورت دوم اینجاست که یک دلیل خارجی، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، اقامه میشه برای اینکه اجازه جمع بین این دوتا استصحاب رو نداری. مثلا مثالش اینه، یه آب نجسی هست که این آب رو متمم و مکمل میکنی با یه آب کر در مقابل یک آبی که طاهر هست. پس دو تا آب داریم، آب نجسی که متمم به کر میشه، آب دیگری داریم که آب طاهر هست. چیکار کنیم؟ میتونیم بین این دوتا رو جمع کنیم یا نمیتونیم؟ بیایم اول صورت مسئله رو تشخیص بدیم از نو کدوم قسم هسته. میگه اگر هر دوتا آب رو با هم مرتکب بشوی آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی حادث میشه؟ میگه نه. پس چیه؟ اشکالش کجاست؟ میگه یک دلیل خارجی در اینجا داریم که هر دوتا آب یه حکم رو داره، یا طاهر است یا نجسه. اون دلیل وارد باشه از اجماع، بس میشه قسم دوم. اجماع در اینجا قائم میشود که حکم هر دوتا آب یکیست، هم آب نجسی که متمم به کر شده در مقابل اون آب طاهر. این شد صورت دوم، حکمش عرض میکنیم چیه. صورت سوم اینجایی هستش که اصلا دلیل خارجی هم بر عدم جمع این دوتا استصحاب نیست. هیچ دلیلی وجود نداره که ما نتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم، بلکه یکی رو شما میتونید مرتکب، بلکه هر دوتا رو میتونید مرتکب بشید. این صورت سوم هستش. اثر شرعی بر هر دوتا مستصحب در زمان لاحق بار میشه، چون که هیچ دلیل خارجی هم نداریم بر عدم امکان جمع و مخالفت قطعیه هم با علم اجمالی در اینجا حادث نمیشه. مثالش اینه، یه استصحابی داریم مثل بقای حدث در قبال استصحاب طهارت بدن. تو کجا؟ یه کسی رفته دو تا ظرف آب مشابه با هم کنار هم دیده، یکیش بوله یکیش آب است، از روی غفلت رفته یکی از این دوتا رو مرتکب شده و باهاش وضو ساخته است. یه انسان غافلی با این آب مردد بین آب و بول وضو گرفته است. اینجا هم میتونیم استصحاب بقای حدث کنیم، هم میتونیم استصحاب طهارت بدن کنیم و اثر بر هر دوتا بار میشه. آیا دلیل خارجی داریم که امکان جمع بین این دوتا ممکن نباشه؟ نه، دلیل خارجی نه. مخالفت قطعیه با علم اجمالی حادث میشه؟ نخیر، مخالفت قطعیه هم در کار نیست. بس بر هر دوتا میتونید اثر شرعی رو بار کنید. مثال دیگرش همون استصحاب کردن طهارت برای هر دو نفری است که یه لباس مشترکی دارن و این لباس رو واجد منی دیدن. نمیدونیم آیا مربوط به شخص زید است یا مربوط به شخص عمر است که این منی در این لباس مشترک دیده شده. آیا مانعی برای جمع این دوتا هست؟ نه، مانعی برای جمعش نیست. هم میتونید استصحاب کنید طهارت لباس علفی رو و هم استصحاب کنید طهارت لباس شخص ب رو که اثر شرعی بر هر دوتا این مستصحب بار میشه. صورت چهارم نقطه مقابل صورت سوم هست که دلیل شرعی برای عدم جمع این دوتا وجود نداره، بلکه اثر رو فقط بر یکی از دوتا مستصحب میتونید بار کنید، نه بر هر دو. مثل چی؟ مثل اونجایی که آقای موکل ادعای توکیل رو میکنه در شراء، آقای وکیل ادعای توکیل رو میکنه در شراء جاریه. جمع بین هر دوتاش محال شمرده نمیشه چون دلیل نداریم. اما فقط یه دونه رو میتونی اثر برش بار کنی، یا ادعای موکل رو یا ادعای وکیل رو. چرا؟ چون اثر بر هر دوتا نمیشه با هم دیگه در زمان لاحق بار بشود، یا ادعای وکیل یا ادعای موکل. این صور چهارگانه در این قسم دوم تا انشالله برسیم به احکامشون. قال فی الوافیه فی شرائط الاستصحاب، مرحوم فاضل تونی تو کتاب وافیه تو شرائط الاستصحاب پنجمین دلیل بر این تعارض قسم اول رو بیان میکنه. الخامس، الا یکون هناک استصحاب آخر فی امر ملزوم لعدم ذالک المستصحب. ایشون میفرماید که در اونجا استصحاب دیگری در امر ملزوم برای اون مستصحب سببی جایز نمیباشد. لا یکون هناک، کجا؟ هناکه یعنی در اجرای استصحاب سببی که مقدم بر مسببی بشه. نمیتوانیم استصحاب دیگری کنیم. در چی؟ در امری که ملزوم اون عدم مستصحب است. عدم ذالک المستصحب یعنی عدم اون مستصحب سببی. خب مستصحب سببی چی بود؟ عدم تزکیه حیوان. عدم مستصحب سببی یعنی عدم تزکیه حیوان، یعنی حیوان مزکا. ملزوم مزکا بودن حیوان چی میشه؟ که این آب قلیل پاک باشه، طهارت آب. میگه این استصحاب ملزوم رو نمیتونید انجام بدی. مثالش اینه، مثلا اذا ثبت فی الشرع ان الحکم بکون الحیوان میتتن، اگر در شرع ثابت بشه که حکم این که حیوان میته هست، یعنی استصحاب عدم تزکیه حیوان رو کنی، یعنی به زبان دیگه استصحاب لازم رو بکنی، که یستلزم و این استصحاب لازم مستلزم حکم کردن به نجاست آب قلیلی باشه که این حیوان درش افتاده، مستلزم نجاست اون آب قلیل میشه، یعنی استصحاب مسببی یا ملزوم رو بنمایی. خب استصحاب دیگه غیر از این دوتا میشه کرد؟ فلا یجوز الحکم به استصحاب طهارت الماء ولا نجاست الیه، جایز نیست حکم کردن به استصحاب طهارت آب و استصحاب نجاست حیوان. این واو معیت، یعنی هر دوتا رو با هم دیگه نمیتونی بکنی. همون گونه که در اول این دلیل فرمود استصحاب ملزوم رو نمیتونی بکنی، استصحاب هر دوتا هم با هم دیگه جایز نیست، هم استصحاب طهارت آب هم استصحاب نجاست حیوان. فی مسئله من رما صیدن، تو مسئله اون کسی که یه صیدی رو رمی میکنه، با تیر شکار میکنه، فقاب اون صید ثم وجده فی ماء قلیل، بعد یه مدت زمانی اون صید رو توی آب قلیلی مرده میابه، یمکن استناد و موتهی الامرم و الالما، اینجا امکان داره استناد بده موت این صید رو به رم که تیر خورده و مرده که مزکا باشه، یا موتش رو استناد بده به آب، بگه افتاده تو آب خفه شده و این حیوان میته شده، هر دوتا رو امکان داره. و انکر بعض الاصحاب ثبوت حاضر تلازم، مرحوم فاضل میفهم بعضی از اصحاب امامیه ما که فخر المحققین و محقق ثانی باشن ثبوت این تلازم رو انکار کردن. این تلازم یعنی تلازم بین اصل سببی و مسببی و تقدیم اصل سببی بر مسببی. پس چیکار کردن؟ اینو انکار کردن و حکم به کلل اصلا، این بعض اومدن حکم کرده به هر دوتا اصل با هم دیگه، گفته هر دوتاش با هم میشه جمع کرد، هم نجاست سید رو و هم طهارت آب رو، به نجاست سید و طهارت الماء. انتها کلام فاضل طولی. ثم معلم، سپس بدان، انه قد حکا بعض مشایخ المعاصرین عن الشیخ علا فی حاشیت روزه، شأن چنینه، به تحقیق حکایت کرده است بعضی از مشایخ معاصر ما، معاصرین ما که شریف العلمای مازندرانی باشن، این حکایت را از کی کرده؟ از شیخ طوسی، عن الشیخ. کجا؟ علا فی حاشیت روزه، اون چه که در حاشیه شرح لمعه روزه شهید اومده. حالا چی هست حکایت؟ دعوال اجماع علا تقدیم الاستصحاب الموضوعی علا الحکمی، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی. استصحاب موضوعی عرض کردیم مثل استصحاب عدم تزکیه حیوان، استصحاب حکمی مثل استصحاب طهارت آب قلیل. گفته شیخ طوسی اولا هیچ تعارضی با هم نداره، ثانیا اجماع داریم که استصحاب موضوعی مقدمه بر حکمی میشه. دلیلش چیه؟ شیخ ما میفرماد دلیلش این، ولعلها مستنبتتون حدسن من بناء العلماء و استمرار سیرت علا زاله، شاید این دعوا، این ادعای آقای شیخ طوسی مستنبت از حدسی باشه که از بنای علما در میاد. یعنی بفرماید این اجماعی که ایشون ادعا کرده اجماع حدسی است، و استمرار سیرت علا زاله و استمرار سیره بر این تقدیم باشد، سیره هم به دنبالش میاد. بنابراین تو سه تا مثال، فلا یعارض احدون، هیچ کسی معارضه نکرده است استصحاب کریت الماء به استصحاب بقای نجاست فی ما یقصل به، هیچ کسی در اینجا قائل به تعارض نشده بین دو تا استصحاب کریت آب که حکمی باشه در مقابل استصحاب بقای نجاست در اون آبی که این نجاست باهاش، این نجس باهاش شسته شده، اینا با هم تعارض نداره و بعد از اون هم حکمی و موضوعی مقدم بر حکمی میشه. مثال دوم، ولا استصحاب القلت به استصحاب طهارت الماء الملاقی للنجس، باز احدی قائل به تعارض نشده در استصحاب قلیل بودن آب که حکمی باشه در برابر استصحاب طهارت آبی که ملاقات با نجس میکنه و موضوعیست، موضوعی مقدم بر حکمی. ولا استصحاب حیات الموکل به استصحاب فساد تصرفات وکیله، احدی هم قائل به تعارض نشده بین دو استصحاب حیات موکل که موضوعی باشه در قبال استصحاب فساد تصرفات وکیل که حکمی باشه. اما این حرف شیخ طوسی با کلام سابقش تعارض داره، لکن نکه قد عرفت فی ما تقدم، شما قبلا دونستی درس چهار صفحه قبل، من از شیخ و المحقق خلاف از زاله، از شیخ و محقق خلاف این اجماع رو دونستی، زاله که اشارش به اجماعه. اونجا فرمود مسببی مقدمه بر سببی است و اینجا داره اجماع میاره بر خلاف اون، نمیشه این چه اجماعی. هازا یعنی خود هازا، این مطلب رو داشته باش، ولی مبنای مای شیخ انصاری رضوان الله علیه رو هم بپذیر. مبنای ما چیه؟ معن الاستصحاب فی شک سببی دائما من قبیل موضوعی به نسبت علل آخر. ما به نامون بر اینه که شک سببی همیشه از قبیل استصحابهای موضوعی هستش، البته به نسبت علل آخر در مقابله با نسبت به دیگری که شک مسببی باشه. چرا؟ لأن زوال المستصحب الآخر من احکام بقاء المستصحب به استصحاب سببی، زوال اون مستصحب دیگری یعنی مستصحب مسببی از احکام بقاء مستصحب به استصحاب سببی است. وقتی شما استصحاب سببی رو باقی میدونی، احکامش جاری میدونی، یکی از احکامش دیگه مستصحب مسببی زائل بشه و نباشه. فهو له من قبیل الموضوع الحکم، هو اشارش به بقای مستصحب سببی است، له ضمیر اشارش به زوال مستصحب مسببی است. در واقع بقای مستصحب سببی برای زوال مستصحب مسببی از قبیل موضوع برای حکم است. فان طهارت الماء من احکام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسه عن المحصول به، پس به درستی که طهارت آب که سببی باشه از احکام اون موضوعی هستش که هم شده بر اون موضوع زوال نجاست که مستصحب سببی باشه، مستصحب استصحاب سببی باشه، عن المغسول به، از اون نجسی که با اون آب شسته شده با اون نجس. و ایو فرق بین استصحاب طهارت الماء و استصحاب کلیت، شیخ سوال میکنه چه فرقی است بین استصحاب طهارت آب که بفرمایید از احکام موضوعی است و استصحاب کلیت آب که استصحاب حکمی، چه فرقی بین این دوتا است؟ مشخص آزا کله فی ما اذا کان الشک فی احدهما مسببا عن الشک فی الاخر. همه این حرفایی که تا اینجا گفته شد و شنیدین و مطالعه کردین در رابطه با قسم اول تعارض است. کجا؟ زمانی که شک در یکی از دوتا مستصحب مسبب از شک در مستصحب دیگر باشه. و اما القسم الثانی، اما قسم دوم کجاست؟ و هو ما اذا کان الشک فی کلیهما مسببا عن امر ثالث، اونجایی هستش که شک در هر دوتا مستصحب خودش مسبب از یه امر دیگری باشد که عبارت باشه از علم اجمالی، و امر ثالثینه علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در یکی از اون دوتا مستصحب، اونم نه تعینن بلکه مرددن و مشکوکن. فمورده مورد قسم دوم کجاست؟ ما ازا علم ارتفاع احد الحادثین لا به عینه و شک فی تعین، مورد این قسم دوم اونجایی است که شما اجمالاً بدانید، علمه یعنی اجمالاً بدانید ارتفاع یکی از این دوتا حادث رو، البته نه به عینه نه تعینن، و شک کفی تعینه و شک بشه در تعین اون ارتفاع، نمیدونیم آیا تو مستصحب الف بوده یا ب بوده. مورد این قسم دوم اینجاست، بس حتما باید یه پای اجمالی در اینجا دخیل باشه و در میان باشه. چهار صورت داره. فا اما ان یکون العمل بالاستصحاب این مستلزما لمخالفت قطعیت عملیت لذلک العلم الاجمالی، یا این هست لذلک العلم الاجمالی، یا این هستش که عمل به این دوتا استصحاب با هم دیگه مستلزم یک مخالفت قطعیه عملی میشه با این علم اجمالی که دارید. مثلا کمال و علم علم اجمالا به نجاست احد طاهره، مثل اونجایی که شما علم اجمالی داری به نجاست یکی از این دوتا ظرف یا لباس یا هر شیعی که طاهر است. اینجا هر دوش مرتکب بشی مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالیت. و اما الا یکون، الا یکون یعنی چی؟ یعنی عمل به این دوتا استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه نمی باشد. و الاسانی یعنی بنابر این لا یکون، صورت دوم اینه، اما ان یقوم دلیل من الخارج الا عدم الجمع، یا این که دلیل خارجی، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی داری بر این که امکان جمع بین دوتا استصحاب وجود ندارد. مثالش کما فلما این نجس المتمم کرم به ما امتاهه، یا آب نجسی داری که این آب نجس رو اضافه کردی و مکمل و متمم کردی با یا آب کر در مقابل یک آب طاهر دیگر. حیث قام الاجماع على اتحاد حکم المائین، اینجا اجماع داریم که حکم هر دوتا آب، هم آب نجس مکمل با کر هم آب طاهر، یه حکم دارن. یه وقت اینه اولا، اولا یعنی اولا یقوم و دلیل من الخارج على عدم الجمع، و الاسانی یعنی اونجایی که دلیل بر عدم جمع نداریم میشه صورت سوم، اما ان یترتب اثر شرعی على کل من المستصحبین فی زمان فی زمان لاحق، یا این هستش که دلیل برای عدم جمع نداریم اصلا، یا نه مخالفت قطعیه نه دلیل خارجی، بلکه اثر شرعی بر هر دو تا مستصحب در زمان لاحق مترتب میشه. مثالش کما فی استصحاب بقاء الحدث و طهارت البدن فی من توزع غافلا به ماء مردد بین الماء و البول، مثل اونجایی که میتونیم استصحاب کنیم بقاء حدث رو و استصحاب کنیم طهارت بدن رو در اون کسی که از روی غفلت وضو گرفته با یک آبی که مردد هست بین آب طاهر و بین بول، رفته یه ظرف رو برداشته اشتباه هم وضو گرفته، هر دوتاش مؤثر هست و اثر داره. و مثلهی استصحاب طهارت کل من واجده المنی فی الثوب المشترک، همون مثال قدیمی، هم میتونی استصحاب کنی طهارت فرد الف رو که تو این لباس مشترک منی دیده، هم میتونی استصحاب کنی طهارت فرد ب رو که در این ثوب مشترک منی دیده، هر دوتاش مؤثر است. دلیلی هم برای عدم جمع بین این دوتا نداریم، نه دلیل خارجی نه دلیل داخلی که مخالفت با علم اجمالی باشه. صورت چهارم برخلاف صورت سوم است، و اما ان یترتب الاثر على احدهما دون الاخر، اثر بر یکی از دوتا مستصحبین بار میشه اما بر دیگری نه، چون امکان اثر بخشی هر دوتا با هم دیگه نیست. مثالش کما فی دعو الموکل توکیل فی شراء الاب، مثل اونجایی که میتونی استصحاب کنی ادعای وکالت موکلی رو که در شراء عبد هستش، ادعا میکنه شما به من گفتی عبد بخن، و دعو الوکیل توکیل فی شراء الجاریه، وکیل هم میگه نه من وکالتم توی شراء جاریه است، تو یه دونش فقط میتونی اثر رو بار کنی نه تو هر دوتا، چون هر دو با هم دیگه قابل جمع نیست اثرهاش. ولی آیا هر دوتا ادعا رو میشه با هم دیگه پذیرفت؟ میفرماید اینو باید بررسی کنیم که احکام این چهار صورت رو ببینیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.